بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین و المعول فی ما ذکروه علی الاستقراء و لم یکن برهانون الا انه لیس فوقها مقولتون که یا اعم من الجمیع او اعم من البعض و اما مرحوم الماهیه و شیخ و الموجود و امثالها الصادقت علی العش جمیعا الى آخر فهیه مفاهیم عامت منتزعه. بحث ما در خصوص مقولات عش بود. در این فصل اول برهان اقامه کردیم که این اجناس باید به یک اجناس عالیه ختم بشود. در این بخش دوم از فصل اول در خصوص عدد مقولات بحث میکنیم که عدد مقولات چند تا هست. خب مشهور مشائین میگن مقولات شامل 10 مقوله خواهد شد: جوهر، کم، کیف، وضع، عین، متا، جده، اضافه، ان یفعل و ان یفعل. حضرت علامه میفرمه بل معول فیما ذکر روح علل استقرا. اینها استقرایی هستن، برهانی نیست که الا بلا بود ما بگیم 10 تا مقوله داریم، بیشتر نداریم. خیلی از چیزهایی که الان خب مطرح هست، مثلا بحث انرژی که این جز کدوم از مقولاته، آقایون یه فصل منحازی براش باز میکنن، یا مثلا وجود الاجنه که اینها جز کدوم از این مقولات هست. پس این به استقراء هم استقراء ناقص بوده. خیلی از چیزهایی که الان ما میبینیم، چیزهایی که حتی ایجاد میشود، میتواند اینها یک مقوله جدیدی باشه، برهان نیست و حصر عقلی نیست. اینم دقت بفرمایید، اون چیزهایی هم که ما میگیم تمام این اشیایی که هستند منحصر در این مقولاتن، اشیایی که حد نوعی داشته باشند. اول اینکه حد داشته باشند، چیزی که حد نداشته باشد، ماهیت ندارد، هرگز تحت این مقولات نیست. و دوم اینکه حد نوعی داشته باشد، همین که حد داشته باشد جواز این پیدا نمی کنه ما اینها رو ببریم تحت مقولات. مانند چی؟ مانند فصول الجواهر، مثل ناطقیت. ناطقیت حد دارد ولیکن حد نوعی ندارد. تا ما بگیم ناطقیت تحت یکی از این مقولات هست، قبلا هم گفتیم فصول الجواهر لیست به جواهر. بنابراین اگر اینها رو منحصر می کنیم اشیا رو در این مقولات، اشیایی که حد نوعی داشته باشند، چنانچه صدرا در اسفار جلد دوم صفحه 41 این مطلب را اشاره می‌فرمایند: ان المراد من انحصار الاشیاء فیها ان کل ما له من الاشیاء حد نوعی فهو منحصر فی هذه المقولات و لا یجب ان یکون لکل شیء حد و الا یلزم الدور او تسلسل. هر چیزی که حد داشته باشد بخواد تحت این مقولات بره، گاهن تسلسل پیش میاد. مانند چی؟ مانند همون فصول الجواهر که فصل جوهری اگر بخواد خودش جنس داشته باشد، اون جنس هم باید فصل داشته باشد، فصل جنس داشته باشد و حل و مجر را تسلسل پیش میاد. بذار در اسفار جلد چهارم صفحه 6 باز در تتمه همین بحثش میفهمن: لخروج الوحدت و نقطت و الان و الوجود و شیعیت و الحرکت و الاعتبارات العامت و الفصول البسیط و الاعدام، که اینها همه خارج از این مقولات میباشن. نقطه رو بحث کردیم که نقطه اگر امر ادبی باشد اصلا ماهیتی ندارد، علاوه بر این که ماهیتش ماهیت، اگر ماهیت داشته باشد، ماهیت بسیطه هست و ما قبلا گفتیم ماهیات بسیطه خارج از مقولات هست. پس این دقت بفرمایید، سلام علیکم و رحمت الله، که اشیایی میگیم منحصر تحت این مقولات هستن که حد 1 نوعی داشته باشن، 2 اول اینکه حد داشته باشن، حدشون حد نوعی باشد. خب حالا حضرت علامه میفرمایند برهانی هم بر این اقامه نشده که فوق اینها مقوله ای نباشد اعم از جمیع، یا اینکه فوق اینها مقوله ای نباشد اعم از بعض. گرچه بعضی از شبهاتی که وارد شده مانند اینکه مفهوم ماهیت یا مفهوم شیء یا مفهوم وجود که صادق بر عشر هست، این مثلا چه حالتی پیدا می کند؟ این خودش میشه یک مقوله اعم. مفهوم شیء بر همه این مقولات عشر صادق است. میتونیم به همه اینها بگیم چی؟ شیء هستن. یا مفهوم وجود یا مفهوم ماهیت، ما میتونیم بگیم اینها همه میروند تحت یک مقوله. این یک شبهه. یا اینکه مفهوم عرض، مفهوم هیئت، مفهوم حال که به یک معنا هستند، اینها صادق بر تسع مقولات می باشند. غیر از جوهر ما مقولات عرضیه داریم، جوهر و عرض. همه اینها مفهوم عرض، مفهوم هیئت، مفهوم حال بر اینها صادق هست. میتونیم بگیم تمام این مقولات عرضیه می روند تحت یک مقوله به نام عرض. یعنی ما یک مقوله جوهر داشته باشیم و یک مقوله عرض، دیگه قائل به مقولات عشر نشویم، بلکه مقولات دو چیز بشوند. این دو تا شبهه. یا اینکه مفهوم هیئت نسبیه که این صادق است بر سبع از مقولات، مقوله یا جوهر است یا کم است و یا کیف و هفت و دیگه، اینها همه می روند تحت پوشش مفهوم هیئت نسبیه. مثل چی؟ مانند وضع، عین، متا، جده، اضافه، ان یفعل و ان ینفعل. توی بدایم بود که اینا رو هر کدوم می خواستیم تعریف می کردیم هیئت نسبیه، هیئتی که مثلا از شی نسبت به زمان حاصل می شود بهش می گفتیم چی؟ متا. هیئت حاصله نسبت به شی نسبت به مکانو می گفتیم چی؟ عین، مکان داریم. این هیئت حاصله ای که بین همه این مقولات سبعی ایجاد می شود می تواند مفهوم هیئت نسبی بر همه اینها عارض بشود. بگیم همه اینها می رود تحت مقوله بفرمایید هیئت نسبیه. این اشکال میبینیم بعضی مفاهیم هستن که بر همه اینها صادق هستند. این باعث میشود که اینها تحت مقوله بروند. یک جوابی از بیرون شما باید بگیم. خب این صدق قائم از حمل اولی و حمل شایع هست. اگر حمل اولی باشد بله اینها تحت مقوله میروند، ولی که اگر حمل شایع باشد تحت مقوله نمیروند. همه این مفاهیمی که صادق بر این مقولات میباشند از باب حمل بگیم شایع میباشد، و حمل شایع به عقد الحمل باعث اندراج شیء تحت مقوله نخواهد شد. علاوه بر این که ما توی همین مبینات بحث گفتیم اگر مفهومی بر چند مقوله عارض بشود صادق باشد، این خودش دیگه یک مفهوم ماهوی نیست، یک چیزی نیست که تحت المقوله باشد، بلکه فوق مقوله است. مفهوم ماهوی نیست، بلکه مفهوم فلسفی است. و همه اینهایی که صادق بر این مقولات هستند نمیتوانند مفهوم ماهوی باشند. چرا؟ برای اینکه اگر خودشون مفهوم ماهوی باشد، اینها باید متجنس و اجناس متباینه باشند و تالی باطل و المقدم اسکن. این دوتا جوابی که تلویحا قبلا حضرت علامه اشاره کردن، گرچه اینجا اشاره نمی فرماین. اما جواب خود حضرت علامه میگه آقا شما سه تا اشکال کردی. اول گفتی که مفهوم ماهیت و شیء و موجود وقتی که بر اینها صادق هست، اینها باید بشوند جز مفاهیم ماهوی. حضرت علامه میفهمه اینها جز مفاهیم عامه هست که منتزع از نحو وجود می باشند، یعنی مفاهیم فلسفی هستند. نحوه وجود اینها رو که می سنجیم این مفاهیم رو ازش انتظار می کنیم. مانند چی؟ مثلا مفهوم وجود از خود وجود انتظار می شود، حتی دیگه از نحوه وجود انتظار نمی شود. اینو دقت بکنید، حضرت علامه که اینجا فرمودن مفاهیم عامه‌ای که منتزع از نحو وجود هست، خب باید یک چیز دیگه می فرمودن، یا منتزع از نحو وجود هست یا منتزع از خود وجوده. مفهوم وجود دیگه منتزع از نحوه وجود نیست، بلکه منتزع از خود وجود هست. بله، ماهیت رو ما میتونیم بگیم منتزع از نحوه از وجود هست، که وجود هر به هر آن به صورت انهایی شما از خودم تجلی می کند. ما این ماهیت را از نحوه وجود انتظار می کنیم، و وقتی هم اینها منتظر از نحوه وجود شدن جز مفاهیم فلسفی خواهند شد. اینها دیگه جز مفاهیم ماهوی نیستند که بخوان تحت مقولات بروند و اینها جز مقولات باشند. یا اینکه مفهوم شیئیت، مفهوم وجود، اینها همه از نحوه وجود یا بگیم از خود وجود انتزاع می شوند. این یک. یا اینکه عرضیت، ما گفتیم که عرضیت، مفهوم عرضیت می تواند عارض بر مقولات تست باشد. مفهوم عرضیت هم باز دوباره منتزع از نحوه وجود است، جز مفاهیم فلسفی می شود. اگر این وجود وجود فی نفسه لغیره داشته باشد، اصلا وجود نحوش این باشد که لغیره باشد، قائمون بلغیر باشد، ما مفهوم العرض رو انتظار میکنیم و این مفهوم عرض میشود جز مفاهیم فلسفی و فوق مقولات است، نه اینکه تحت مقولات باشد. بنابراین نمیتونیم نتیجه بگیریم دو تا مقوله داریم، یک مقوله جوهر داریم و یک مقوله عرض داریم. و یا اینکه شبهه سوم که گفت آقا هیئت نسبیه‌ای که عارض بر مقولات سبع می باشد، همه اینها برن تحت مقولات، بازم اون جز مفاهیمی است که منتزع از نحوه وجود است، چون هیئت نسبیه، نسبیت یعنی نحوه وجودی که فی غیره هست، یعنی وجودش در غیر هست، نسبت وجودش فی غیره. دقت می‌فرمایید دیگه، فرق هست بین هیئت نسبیه و بین اون مفهوم عرضیه. مفهوم عرضیه گفتیم وجودش قائم بالغیر هست، یعنی وجود فی نفسه لغیره دارد، ولی چون اون مفهوم نسبیت وجودش وجود فی غیره هست. اونجا حضرت علامه فرمود قائم بالغیر یعنی وجود فی نفسه لغیره دارد، عرض وجودش فی نفسه لغیره است. ولی کن خود مفهوم نسبت، آقا میگیم نسبت این شی با این شی رو در نظر بگیرین، این هیئت حاصل میشود. این هیئت نسبیه دیگه وجود فی نفسه لغیره ندارد، بلکه وجودش وجود فی غیره است، مندک در طرفین است. وقتی این طرفین رو با هم میسنجیم یک هیئت نسبیه را انتزاع میکنیم. هیئت نسبی دیگه می شود وجودش وجود فی غیره. همه اینها مفاهیم فلسفی خواهد شد و فوق مقولاتی خواهد شد، نه اینکه اینها بروند تحت مقولات، مفاهیم ماهوی نیستند. بنابراین اگر اینها حمل می شوند بر این مقولات، به حمل شایع می باشند، به حمل شایع عقد الحمل. چرا میگم عقد الحمل؟ به خاطر اینکه مباحث رو با مباحث قبل خلط نکنیم. قبلا میگفتیم حمل شایع باعث اندراج میشود توی بحثای وجود ذهنی، اینجا داریم میگیم حمل اولی باعث اندراج میشود، اینجا تناقضی نیست. اگر توی وجود ذهنی میگفتیم حمل شایع باعث اندراج شی تحت مقوله خواهد بود، اون چی بود؟ حمل شایع به عقد الوضع، یعنی قید الموضوع واقع بشود، ای مصداق شیء در نظر بگیریم که بره و تحت مقوله. ولیکن اگر اینجا میگیم حمل اولی باعث اندراج میشود، حمل اولی به عقد الحمل میباشد، یعنی باید اینها اتحاد مفهومی با هم داشته باشند. اگر اتحاد مفهومی نداشته باشند باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد شد. مثلا جسمو میتونه ما بگیم تحت مقوله جوهر است، الجسمو بگیم جوهرون بالحمل الاول. چرا؟ برای اینکه وقتی هم جسمو میخوام تعریف کنیم میگیم جوهرون جسمون، جوهریت میشود جنس برای این جسمیت، حمل حمل اولی است، اتحاد اتحاد مفهومی است. اما آیا هر جسمی تحت مقوله جوهر است؟ نه، جسم بگیم به حمل شایع تحت مقوله جوهر است، نه جسم به حمل اولی که مفهوم جسم شود. من خیلی اجسام الان در ذهنم دارم تصور میکنم، همون شبهات وجود ذهنی پیش میاد. آقا فلسفه رو خوب بفهمید، فقط در بند الفاظ نمونید. من دارم مفهوم جوهر را، مفهوم جسم را تصور میکنم. از یک طرف این خود جسم از جوهر است، از یک طرف کیف نفسانی است، عرض است، هم باید جوهر باشد و هم عرض. و طالب باطل المقدم مثل مباحث وجود ذهنی میگم آقا این جوهری که من تصور کردم مفهوم جوهر بود، یعنی جوهر به حمل اولی، و جوهر به حمل اولی باعث اندراج این شی تحت مقوله نخواهد شد، که حقیقتا بگیم هم جوهر است و هم عرض است. نه، اون چیزی که در ذهن من هست بگیم عرض است به حمل شایه و تحت مقوله عرضم هست، که کیف نفسانی بشود به علم بشود. البته اینها هم علت تسامح بنابر حکمت مشا. چرا؟ برای اینکه این صور ذهنی من که اینها عرض به حمل شایه نیستن، اصلا سنخشون سنخ ماهیت نیست، بلکه سنخشون سنخ وجود می باشد، وجود مجرد هست، که بعدا توی حکمت متعالیه قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم خواهیم شد. این جان فلسفه هست دیگه، همه چیز رو با هم باید ربط داد. خب اینجا همینو میگیم که اینجا چون حمل حمل شایع هست باعث اندراج نمی شود. این حمل حمل شایع دیگه یعنی چی؟ به عقدل حمل. ما میتونیم بگیم آقا تمام اینها ماهیت هستن، تمام اینها شی هستند، تمام اینها وجود هستند، ولی چون به حمل شایع باعث نمی شود که همه این مقولات برن تحت یک مقوله و این مقوله جنس برای اینها بشود، در صورتی اینها اجناس عالیه هستند و فوقشون دیگه نباید جنسی باشد. اگر فوق اینها هم بخواد جنس باشد باید فوق اونها هم جنس باشد، تسلسل پیش. خب این از یک بحث. اما یک بگذاریم، من اول مطالب بگم بعدم بحث رو از بیرون خدمتون شروع کنم. پس مقولات منحصر شد در 10 مقوله، مقولات 10، و اگر بعضی مفاهیم بر این مقولات صادق هستن اینها مفاهیم فلسفی هستن که به نحوه وجود اشاره میکنن، لذا باعث نمیشود که اینها جنس برای این مقولات بشن. بعضی از فلاسفه از جمله ابن سهلان میگه آقا مقولات 4 چیز میباشند: مقوله جوهر، مقوله کم، مقوله کیف و مقوله نسبت. دیگه اینها مندفع هست. چرا؟ برای اینکه این مفهوم نسبیت بر تمام اون مقولات بگیم سبعه صادق است. مقولات سبعه چی هست؟ وزن، این، متا، جده، اضافه، ان یفعل و ان ینفعل. بعدا میگیم هیئت شی نسبت مثلا به زمان، هیئت شی نسبت به مکان، هیئت شی مؤثر مادامی که مؤثر است، هیئت شی متأثر مادامی که متأثر است، اون هیئت نسبیه. بر همه این مقولات صادق است، لذا همه اینها برن تحت مقوله نسبیت. بشود چند مقوله؟ 4 مقوله: جوهر، کم، کیف، نسبت. جواب چیه؟ جواب الان دیگه گفتیم که این مفهوم نسبیت جز مفاهیم عامه انتزاعی است، جز مفاهیم فلسفی است که به حمل شایع بر اینها صادق است و به نحوه وجود اشاره میکند، و نسبیت اساساً وجودش وجود فی غیره است، و چیزی هم که وجودش فی غیر باشد هرگز ازش ماهیت انتزاع نمی شود تا این بخواد ماهیت باشد و برای خودش مقوله‌ای باشد. اینها جز مفاهیم فلسفی هست. اگر این طور بود که حالا حضرت علامه قیاس استثنایی می آورند ولو کفا مجرد عموم مفهوم فی جعله مخولتن، اگر بنا باشد که یک مفهومی که همین صادق بر چند مقوله باشد یک مقوله درست بکند، همه این مقولات باید عودت به دو مقوله پیدا بکنند، مقوله جوهر و مقوله عرض. چرا؟ برای این که مفهوم عرض بر همه این مقولات تسعه صادق است و دو تا مقوله داشته باشیم، بلکه بالاتر باید یک مقوله داشته باشیم. چرا؟ برای این که مفهوم ماهیت و مفهوم شیئیت یا مفهوم وجود بر همه این مقولات صادق است، باید بگیم یک مقوله بیشتر نداریم. و تالی باطل و المقدم مثلو. شیخ اشراق قائل هست که مقولات پنج چیز می باشند: جوهر، کم، کیف، نسبت و حرکت. یعنی درست مثل ابن سهلان، البته حرکت رو هم جز مقولات می داند. می گیم همون اشکال ابن سهلان وارد است بر ایشان. خب نسبت که گفتیم جز مفاهیم عامه منتزه از نحو وجود است، از مفاهیم فلسفی خواهد شد. این یک. حرکت هم همینجور هست، حرکت هم منتزه از نحو الوجود می باشد. اگر وجود سیال غیر قاره ثابت را شما ملاحظه بکنید، مفهوم حرکت را از او انتظار می کنید. این مفهوم از نحوه وجود سیال انتظار می شود. علاوه بر این که این مفهوم حرکت بر چهار مقوله قابل صدق است بنابر حکمت مشاء، ولیکن بنابر حکمت متعالیه بر پنج مقوله قابل صدق است. حکمت مشاء میگه آقا حرکت در کم هست، در کیف هست، در عین هست و در وضع نیز میباشد. اما حکمت متعالی میگه در جوهر هم میباشد. درسته؟ بنابر حکمت متعالیه حرکت در پنج مقوله است یا در ده مقوله؟ در ده مقوله است. چرا؟ برای اینکه وقتی جوهر حرکت کرد به تبعش همه اعراضش حرکت میکنن. بعضی آقایون اگر اینجوری چی میکنن که آقا بنابر حکمت متعالیه ما دیگه حرکت در پنج چیز داریم، اینطور نیست. جوهر که حرکت کرد همه این اعراض میشود شؤون جوهر. جوهر که تسرم درش پیدا شد به تبع تسرم در جوهر همه این اعراض هم متسرم الوجود خواهند بود. خب پس اینم اشکال بر شیخ. حالا من یه عبارتی از شیخ براتون بخونم تا این کسایی که میگن اوه این شیخ اشراق رحمت الله علیه اصالت الماهوی هست بفهمن که هیچی از عبارات شیخ اشراق رو نفهمیدن. شیخ اشراق اتفاقا اصالت الوجودی هست، اونم دو آتشه. لذا حکمت مشائش جور دیگه باید معنا بشود. معمولا آقایونی که حکمت اشراق رو میگن چی میکنن بنابر اصالت ماهیته، لذا اصلا نمیفهمند حکمت الاشراق را. و حکمت الاشراق خیلی حکمت بلندی هست و متاسفانه خیلی هم مظلومه. ما حکمت مشا میخونیم، حالا تو اوزه بعضن حکمت متعالیه رو خب میخونیم، ولیکن حکمت اشراق رو نمیخونیم. ایشون خیلی بلنده توی حکمت. حالا اونجا در تلویحات صفحه 11 این مطلب رو داره که میگه این مقولات در پنج مقوله هستن. حالا ما کار نداریم که اینجا اشکال برش وارد هست، ولی کن ببینین چطور تخریب میفرماید. میگه لما کان المحمول علیه الوجود، اون چیزی که هم میشود بر اون وجود، اما موجودن لا فی موضوع، یا این موجودیست که لا فی موضوع هست. ترسوزی آقایونی که اصالت الوجودی هستند وقتی که جوهر رو میخواین تعریف کنن میگن ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. شیخ اشراق اصلا بحث ماهیتون رو میاره، میگه اما موجودن لا فی موضوع، یا این موجودیست که لا فی موضوع هست و هو الجوهر، و اما موجودن فیه، یا موجود فل موضوع می باشد. این از دوالت خارج نیست. اما غیر و قار ذات یا این که غیر و قار هست می شود حرکت. او قار رها الذی لا یعقل الا مع الغیر، یا این که قار می باشد یعنی قرار دارد. حالا این یا معقول نیست مگر مع الغیر که می شود همین مقوله نسبت یا مضافش می فهمی و قول مضاف و القار الغیر الاضافی، اما این که معقول نسبت به غیر نیست، بل قار الغیر الاضافی اما ان یجب لذاته تجزع، یا این که قابل تجزع هست لذاته، می شود چی؟ وهی الکمیه. او لا یوجب لذاته زان نکر، یا اینکه لذاته قابل قسمت نیست، قابل تجزع نیست. و هو الکیف فانحصرت الامهات من المقولات فی خمسته. عبارت آوردم که آقا شیخ اشراق اصالت الوجودی است، گرچه این عبارتش شما وقتی میبینین میگین آقا اصالت الماهوی است، من نمیدونم وقت دارم اشاره بکنم وقت ندارم. این که شیخ اشراف میگه آقا نمیشود وجود در عالم خارج موجود باشد، برای اینکه اون قاعده رو بیان میکند هر چیزی که از تکرر نوعش در عالم خارج، حالا عبارتش عربیش یادم رفته، کل ما فی تکرر نوعهی فی الخارج الاخر، حالا نمیدونم الان یادم رفته، اگر از تکرر نوعش در عالم خارج، اگر بخواد در عالم خارج تحقق پیدا بکند تکرر نوعش پیدا بشود، فهوه امرون اعتباریون، وجود اگر در عالم خارج بخواد موجود بشود، همون موجود خودش باید وجود داشته باشد، وجود موجود باشد و حلوم مجرد، لذا وجود نمیتواند در عالم خارج موجود باشد. بله میتوانیم بگیم ماهیت میتواند در عالم خارج موجود باشد، برای اینکه تکرر در نوعش پیش نمی آید. این حرف شیخ اشراف همه میگن اصالت الماهویه و اون چیزی هم اتفاقا ظهور دارد همینه، ولی که در مقام دیگه بحث میکنه. اشاره بکنم میخواد بگه وجود در عالم خارج موجود نیست، بلکه عین واقعیت است. وجود واقعیت دار دیگه نیست، وجود عین واقعیت است. ولی ما میتونیم بگیم ماهیت واقعیت دار است. میفهمین چی میگم؟ یعنی اصالت الوجود به این دو آتشی ما نداریم. نمیتونیم بگیم وجود در عالم خارج موجود است، چون اگر موجود باشد، موجود یعنی ترکب در، به شما هستم چی؟ مشتق پیش بیاد، ذاتون ثبت لهل وجود، چون اینشو قائل به این بودی که مشتق ترکب دارد، لذا بگی وجود نمیتواند در عالم خارج موجود باشد. وجود عین الواقعیت هست، اون چیزی که در عالم خارج موجود هست یعنی ذاتون ثبت لهل وجود ماهیت. هیچ کس اینجور معنا نکرد، یعنی هیچ کس اینجور نفهمیده حرف شیخ اشراق. همه حالا خیلی ها کسایی میخوان دیگه مثلا چی بکنن، میگن شیخ اشراق وجود مصدری را گفته است در عالم خارج نیست، وجود مفهومی را، اون که اصلا محل بحث نیست. اصلا شیخ اشراق و شما فهمیدین که بیاد در مورد بعضی که میگن آقا چقدر متاسفانه، چقدر متاسفانه، بعضی میگن آقا وجود به حمل شایر رو ایشون گفته در عالم خارج نیست، بعضی ها گفتن وجود به حمل اولی رو گفتن در عالم خارج نیست. اصلا عجل شیخ اشراق از این بحثا، هیچ کس نمیگوید وجود به حمل شایر در عالم خارج نیست، چه برسد به شیخ اشراق. و هیچ کس نمیاد هیچ فیلسوفی بحث بکنه آقا مفهوم وجود های در عالم خارج هست یا اینی که خدمتتون گفتم، اینو و این بارقه بود از طرف خود شیخ اشراق در قلب حقیر زراب بودن تفسیر. بعدن حالا حکمت اشراق بیان معنا بکنیم که چی میشود، که ایشون قائل هست. حالا بعضی آقایون که وقتی حکمت اشراق میرن بازبینی میکنن، میگن شیخ اشراق هم اصالت الوجودیش هم اصالت الماهویش، چون نمیتونن عباراتو جمع بکنن. از یک طرف خود شیخ اشراق میگوید که ان نفس و موفقها وجودات محض لا ماهیت لها. خب این چطور شیخ اشراقی هست که ازالت الماوی هست که میگه نفس تمامش انیت محض هست، وجود هست، اصلا ماهیت نداره. از یک طرف میگه آقا ماهیت در عالم خارج موجود است. الله خود نمیشه جمع کرد. لذا بعضی آقایون که خیلی بازبینی کردن حکمت اشراق، میگه آقا حکمت شیخ اشراق قائل هم به اصالت وجود است، هم قائل به اصالت ماهیت. قائل به اصالت وجود هست در مفارقات، در مجردات، و قائل به اصالت ماهیت هست در مقارنات. و اینها یه ذره شیخ اشراق رو فهمیدن، یک ذره، چون میفهمن که شیخ اشراق اصالت الماهوی نیست، خیلی عباراتش میزنه به بحث اصالت وجود. ولی که ما کل شیخ اشراق رو فهمیدیم، شیخ اشراق اصالت الوجودی است و باید حکمتش اصالت الوجودی معنا بشه. خب من یه سری مطالب دیگه هم میخواستم بگم که انشالله باشه برای بعد. آقا این که میگن ما یک مقوله جوهر داریم و در مقابلش نه مقوله عرضیه داریم، یعنی این مفهوم جوهر را میگیرن معقول اولا و میشود ماهیت، ولیکن مفهوم عرض را میگیرن معقول ثانی فلسفی، لذا خودش مقوله نمیشه. بعد این پارادوکس، یا باید بگین هر دوتا اینها معقول اولا هست یا معقول ثانی هست. البته چون فقیه 156 به این مطلب میرسیم، اونجا مفصل خدمتون عرض خواهیم کرد که حالا حضرت علامه اقامه برهان میکنن چرا این مفهوم جوهر میشود معقول اولا ولیکن مفهوم عرض میشود معقول ثانی. اونجا حالا انشالله بیشتر بحث میکنم. ول معول فی ما ذکرو علل استقرا، اون چیزی که از این مقولات عش ذکر شد دلیلش استقرا هست. ولم یقم برهانون الا ان ليس فوقها مقوله هي اعم من الجميع او اعم من البعض، اقامه برهانم نشده که فوق اینها مقوله نباشد که بر همه اینها صادق باشد یا اینکه بر بعضی اینها صادق باشد. و اما مفهوم الماهیت، ولی کن اگر کسی بگه آقای مفهوم ماهیت، مفهوم شیئیت، مفهوم موجود، مفهوم عرض، مفهوم هیئت نسبیه بر بعض یا بر کل این مقولات صادق است، لذا باید اینها خودشون مقوله باشند، ما اینو نمیپذیریم. و اما مفهوم الماهیت و شیء و الموجود و امثالها، مانند خود مفهوم مقوله، مانند خود مفهوم جنس عالی که البته اینها دیگه میشن معقول ثانی منطقی، این دوتایی که خدمتون عرض گفته عرض کردم، اگر بگیم ماهیت هست، شیء هست، موجود هست، اینا میشن معقول ثانی فلسفی. ولی که اگر بگیم مفهوم جنس عالی بر همه اینها صادق هست، این میشود چی؟ معقول ثانی منطقی. البته جنس رو چجوری بگیریم بنابر اون مبنایی که ما دیگه چی کردیم، جنس جنس فلسفی باشد یا جنس جنس منطقی باشد، گرچه آقایون بین اینها فرق نمیگذارند. انشالله این چیزایی بهتون میگیم درست باشه. ولی که در بقعه امکان بگذاریم، امکانش هم امکان عامه، امکان خاص نیست، چه بسا با ضرورات اینها تصادق داشته باشد، به ضرور اون چیزهایی داریم میگیم درسته. اما مفهوم الماهیت و شیء و الموجود و امثالها از صادقت علل عشر جمیعا، این یک. و مفهوم العرض و الهیئت و الحال از صادقت علی تز غیر الجوهر، این دو. و الهیئت نسبیت صادقت علی سبع الاخیرت المسمات بالعراض نسبیه، جواب از چی؟ جواب از اما مفهوم الماهیت الی آخر فهیه مفاهیمون عامتون، اینها جز مفاهیم فلسفی هستند، جز مفاهیم ماهوی نیستند، تحت المقوله نیستند، خود مقوله نیستند، بلکه فوق مقوله می باشند. فهیه مفاهیمون عامتون منتزعتون من نحو وجودها او وجودها، اینم اضافه بکنین، او وجودها. چرا؟ برای اینکه مفهوم شیئیت و مفهوم وجود دیگه از نحوه وجود که انتظار نمی شود، از خود وجود انتظار می شود. خارجتون من سنخ الماهیه، اینها سنخ ماهوی ندارن. خب مفصل وارد میشه حضرت علامه، فا هم فا سببیت هست، زیرا ماهیت و شی هو ذاته المقول و علیه فی جواب ماهو، زیرا ماهیت شی اون چیزی هست که مقول است، ما یهمل است در جواب ماهو، ولا هویت الا لشیء الموجود، و هویتی نیست برای شی، میگن این که موجود باشد. این هویت هم میتواند به مفهوم ماهیت بخورد، هم به مفهوم وجود. هویت ندارد، میگن این که وجود داشته باشد، لذا این از خود وجود انتظار میشود، یعنی مفهوم وجود. البته مفهوم ماهیت از نحوه وجود انتظار میشود. و شیئیت و شی وجودهو، نه موجودون، اینو درست کنیم، و شیئیت شی وجود اون می باشد. پس مفهوم شیئیت از خود وجود انتظار می شود، نه از نحوه وجود. این عبارت اینجا استراب دارد. فلا شیئیت ما لیس به موجودن، پس چیزی که شیئیت نداشته باشد موجود نیست. خب این از قسم اول که مفهوم شیئیت، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت، بگین از خود وجود انتظار می شود، دیگه اینها از نحوه وجود انتظار نمی شود، مگر اینکه ماهیت رو بگیم از نحوه وجود انتظار می شود. و اما ثانی، و عرضیت و شیء، اما مفهوم عرضی چی هست؟ و عرضیت و شیء کون وجودهی قائمن بالغیب، یعنی چی؟ نحوه وجودی که فی نفسه لغیره باشد. اینو معنای فی غیره نگیرید، قائم بالغیر که فی غیره بشود. چرا؟ برای اینکه میز پیدا میکند با اون نسبت باشد. و قریب من و قریب بی، این عرضیت مفهوم چی هست؟ کونهو هیئتن و حالا، هیئت و حال به معنای همون مفهوم عرض هست، که اینها از نحوه وجود فی نفسه لغیره انتظار میشود. و اما ثالث، و نسبت و شی، اون هیئت نسبیهی که صادق بر مفعولات سبعه بود، و نسبت و شی کون وجودهی فی غیره، غیر و خارج من وجود الغیر، اون نسبیت دیگه مندک در طرفه اینشه، وجودش میشود وجود فی غیره. بنابراین فهازهی مفاهیم منتزعتون من نحو الوجود اول وجود محمولتون بالحمل، بگین دیگه شما شایه، علا اکثر من مقولت واحدت، فلیست من المقولات کما تقدم، و ان بعضهم ابن سهلان ان المقولات اربعون به ارجاء المقولات نسبیت الى مقولت واحدت، فهیه الجوهر والکم والکیف والنسبه، و یدفعه به ما تقدم من ان النسبت مفهوم غیر ماهوی، این مفهوم ماهوی دیگه نیست، مفهوم فلسفی است، منتزع من نحو الوجود. حالا قیاس استثنایی حضرت الله می آورد، ولو کفا مجرد و عموم المفهوم فی جعلهی مقولتن، اگر بنا باشد که خود یک مفهومی کفایت بکند که این مقوله بشود، فلیرد المقولات الى مقولتین الجوهر والعرض لصدق مفهوم العرض الى غیر الجوهر من المقولات، بلکه بل یرد، این عطف به یرد هست، بل یرد الی مخولت واحدت هی الماهیت و شی. همه اینها باید بگیم بریم تحت یک مقوله برن. فکر کنم وقت میکنم اینجا دوباره خدمتتون عرض بکنم. حیفم میاد که این مطالب نگم بهتون، شاید عمری نباشه. ما اصلا دوست نداریم آقا طلبه رو معطل بکنیم. طلبه 4 سال که فلسفه خوند بعد مجتهد تو فلسفه باشه، 5-6 سال که فقه اصول خوند بعد مجتهد در. اگر رفتیم پای درس دیدین آقا دارین 10 سال تلمذ میکنین چیزی چی نکنه، یا در خودتون شک بکنین یا در اون استاد شک بکنین. هر علمی 4-5 سال آدم باید مجتهد باشه. یا مشکل از ماست یا مشکل از آقایون است، و عمده مشکل از آقایون است. حضرت آی بروجردی 3 ماه که درس خارج میگفتن پای درسش مجتهد بار میوردن. 3 ماه درس خارجیشون مجتهد میپروران، ولی آقایون الان 30 سال دارن درس خارج میگن، 2 مجتهد هم از توی درسشون در نمیده. حالا یکی بحثای معنوی هست، آدم با اخلاص بگوید، و یکی هم بحثای علمی هست که آدم اون امهات بحثا رو بگه، زیر بنای مباحث رو بگه، روبنا رو بگه. من الان سالها میتونم برای شما فلسفه بگم، ولی کن اون چیزهایی که جز امهات هست اینا رو پیش پرده بگذارم و اون فوت اجتهاد به شما نگم. لذا خیلی خودتون معطل نکنین که آقا اجتهاد خیلی چیز بعیدی نیست. اینقدر آقایون بعیدش کردن اینطور هم نیست، و این اجتهادی هم که توی حوزه هست اجتهاد نیست. باید یه سمت سوی دیگه رفت تا جامعه رو بتونیم اصلاح بکنیم. حالا بگذاریم. رضا شما هم انشالله که استاد شدین سعی بکنین که طلبهاتون رو معطل نکنین. درسی رو که میتونین مثلا حالا من این باشه که بالاخره این شاگردها باشن در محضر ما باشن، من این رو طولانی تر بکنم، 2 سال بکنم، 3 سال یکم چی بکنم بعدش، اینها مهم نیست. و خودتون انشالله باید صاحب فن بشین. مباحث فلسفی رو ما بارها گفتیم آقا نهایی رو همین قسمت اول که تمام شد، شما سال آینده همین قسمت اول نهایی رو شروع کنیم به تدریس. این جرأت علمی رو داشته باشیم که آدم در خلال این که حالا داره درس میخونه تدریسی هم داشته باشه. بازم نمیرسم بگم، باز وارد این مقدمه شدم، حالا بگذارین تمام بکنم. و عن شیخ الاشراق، این مطلب رو بهتون بگم، یه چیز دیگه بگم. یکی از آقایونی که صاحب سر مدیشب یه ملاقاتی با ایشون داشتیم، نظیرش نیست. بعد از حضرت های خامنه ای که ولی الله المطلق است، روحی و ارواحنا له الفدا، حالا چند نفر دیگه هست، ایشون هم توی اون دایره هست. میگفت که من یه مسئله توی قرآن، صاحب سر باطن قرآن رو درک کرده ایشون، میگرفتم جمکران این مسئله برام حل نشده بود. پیش هر کدوم از این اولیام رفته بودن، حتی مثلا اون تفسیر المیزان که خیلی بلند هست اما در حد خودش، هر چیزی در حد خودش. میگفت این آیه الله نور و سماوات و الارض که هیچی از بلندای مباحث آیات قرآن هست، برای هر کسی هم حل نشده، برای امثال هم حل نمیشود. میگفت من تقریبا سالها بود که درگیر این بودم، خیلی چیزا هم خب فتوحاتی بر قلبمون کرده بودم، ولی که رفتم که توی جمکران نشستم، دیدم که آخر شب بود یه مکلای اومد کنار ما نشست. بعدن که مسجد خلوت شد اومد پیش ما، گفت آقا مرادت پیش ماست. بعدن یک تفسیر به هم گفت، تفسیرش هم که تفسیر به علم حصولی نبود، علم شهودی بود، که میگه آقا نظیر این ولی رو من تو امثال هم ندیدم. فریب عمامه ها رو نخوریم آقا. خیلی کسایی هستن که سیر الالله دارن، اصلا تو این وادی هایی که حال ما هسته نیستن، و اونها از اقتاب اولیا هستن. این که حالا یه فلسفه خوندیم، فقهی خوندیم، اصولی خوندیم، معمولا چیزی که متاسفانه طلبه ها رو درگیر خودشون کرده همین تبختره، همین تکبره. هیچی هم نمیدونیم، هیچی هم نمیدونیم. ما فقط صاحب فنیم. این همه فقه و اصول و فلسفه میخونیم، صاحب فنیم. علم اون چیزی هست که حالا دیشب ایشون یه ذره از اون علم حصولیش آدم وقتی میگه میبینیم علم اونجا هست. ما چی میخونیم؟ جوهر هست، عرض هست. حالا شما اصلا تو اصول 30 سال میخونیم فرق حکومت و ورود و عام و خاص و مجمل و مبین. این دینه؟ این اون چیزی که پیغمبر اومده به ما بگه؟ یا اینها همه مقدمه هست برای ذل مقدمه و ما به ذل مقدمه هم نرسیدیم؟ فریب نخوریم. این علوم رو آدم باید تمام بکنه تو 35 سالگی، دیگه همه علوم رو ببل اینو قی بکنین، قی بکنین، بریزین بیرون، بعدن بدین دوباره بود آدم علم حضوریش، علم کشفیش. اگر اونها به قول شیخ اشراق میگه من لا کشف له لا علم له، این شیخ اشراقه، این فلسفه شیخ اشراق، یا اینکه خود صدرامینو داره. کسی کشف نداشته باشد، کسی چی نداشته باشه، علم ندارد. و اون علمی که توی روایات این همه بهش اصرار شده که عجب دارد، اون علمی هست که معمولا علم کشفیه، العلمو اون روایتو بخونین، نورون یقذفه الله فی قلب، قلب نه ذهن. ما هرچی داریم تو ذهنمونه، که وقتی اینکه اون سکرات مرگ اومد آدم چی میشه؟ بعد مسکر میشود، مست میشود، همه چی رو فراموش میکنه. میبینی هیچ چی نداری تا زمانی که توی قلب نره. خدا انشالله ما رو از این حجاب اکبر نجات بدهد. و عن شیخ الاشراق ان المقولات خمسون، الجوهر و الکم و الکیف و النسبت و الحرکه، و یرد و علیه ما یرد و علا سابقهی مضافن. خب ایراد سابق وارد می شود که اون مفهوم نسبیت جز مفاهیم فلسفی، جز مفاهیم ماهوی نیست. مضافن الى ان الحرکه ایضا مفهوم منتزعون من نحو الوجود، اونم چه وجودی؟ و هو الوجود سیال غیر القار ثابت، غیر و قار باشد، غیر و ثابت باشد، فلا مساغ لدخول این حرکت فل مقولات. و صلی الله علی محمد و آله.